مطرب محال، آنچه شنیدی بگو، آنچه شنیدی بگو. ما همه گر محرمی محرمی محرمی، ما همه گر محرمی محرمی محرمی. آنچه بدیدی بگو، آنچه بدیدی بگو. ای شاه و سلطان ما، ای شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما، جان ما، جان ما، در حرم جان ما، جان ما، جان ما. سیدی بگو نرگس خمار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او. دوست گلزار او، دوست گلزار او، زگلزار، زگلزار او. هر چه بچیدی بگو، هر چه بچیدی بگو. مطرب مهتاب رو، مطرب مهتاب رو، آنچه شنیدی بگو، آنچه شنیدی بگو. ما همه گر محرمی محرمی محرمی، ما همه گر محرمی محرمی محرمی. آنچه بدیدی بگو، آنچه بدیدی بگو. ای شده از دست من، دست من، دست من، چون دل سرمست من، چون دل سرمست من. ای همه را دیده تو، دیده تو، دیده تو، ای همه را دیده تو، دیده تو، دیده تو، آن چه گزیدی بگو، آن چه گزیدی بگو. می به قدح ریختی، می به قدح ریختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی، فتنه برانگیختی.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
حالم وقتی آرومی، خوب حالم وقتی میخندی، میشینی کنار تنهایی من، در قصه رو به رو میبندی، توی این غریبه ها فقط تویی، آشنا با این دل دیوونه ای، خودتم میدونی واسه زندگی برای من بهترین بهونه ای، برای من بهترین بهونه ای. وقتی با تو هم همه چی خوبه، تنها یاد تو خیال تو مطلوبه، این آرامش و به تو مدیونم، تو رویام فقط تو رو میخونم، تو رویام فقط تو رو میخونم. دل خاکستری و عاشق من کجا میتونه بره بدون تو؟ بذار آرامش قلب من باشه بخشش دستای مهربون تو. توی رویای خودم از قدیما دنبال یکی بودم شبیه تو، حالا رویام به حقیقت پیوست، ساختی هم دیروز و هم فردامو، ساختی هم دیروز و هم فردامو. وقتی با تو هم همه چی خوبه، تنها یاد تو خیال تو مطلوبه، این آرامشو به تو مدیونم، تو رویام فقط تو رو میخونم، تو رویام فقط تو رو میخونم.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.
لطفاً پیغام خود را بگذارید. به کوشش خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی. گویندگان سعیده فرزی، نورالدین جوادیان. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. این روزها در خانه را باز می‌گذارم. مرضیه فعلگری. پاهایم دیگر نا نداشتند. دستم را به دیوار گرفتم و از پله‌های دالان داخل حیاط شدم. در را بست و آمد تو. رفتم لب حوض نشستم. هنوز هم نفس نفس می‌زدم. سرم را روی زانوهای لرزانم گذاشتم. به هیچ چیز فکر نکردم، حتی به اینکه اینقدر ترسیده بودم. سر بلند نکردم پشت بام‌های اطراف را ببینم که نکند کسی چیزی آن بالا باشد. آرام که شدم سرم را برداشتم. پیرزن گفت نفست اومد سر جاش. سرم را تکان دادم. گفت بیا تو، کوچه ها هنوز ناامنه. خودش جلو افتاد و من هم پشت سرش از پله ها بالا رفتیم. وقتی دید تردید دارم گفت نه ترس، بیا تو پسرم. پاهایم هنوز می لرزید. گفت بنشینم. تکیه دادم به بالش هایی که روی هم گذاشته شده بود. به پیرزن نگاه کردم که به طرف علاءالدینی که گوشه اتاق بین پنجره و دیوار بود می رفت. یک هو ترس برم داشت. گفتم چقدر با تو معنینه؟ نکند مادر یکی از آن سربازها یا نمیدونم ارتشی، ساواکی، چیزی باشد و مرا توی خانه پناه داده که کار پسرش راحت تر شود. همانجا به خودم قول دادم اگر سالم رفتم بیرون دیگر از این غلط‌ها نکنم. مرا چه به این کارها؟ کتری را از توی تاخته پنجره برداشت، گذاشت روی چراغ. گفت: آستین کتت چی شده؟ به بازویم نگاه کردم. نمیدونم. فکر کنم زخمی شدی. دستم را روی پارگی گذاشتم و دقیق‌تر نگاهش کردم. سوزشش تازه شروع شده بود. دوتا چای ریخ و آمد کنارم. دستهایش را دور زانوهایش حلقه کرد و گفت: چای تو بخور. با حرفش آرام گرفتم. وقتی دیدم یاد اسماعیلم افتادم. از تو بزرگتره و دانشجوه. با دست قاب عکس روی دیوار را نشانم داد و گفت: اون عکسشه. بازویم تیر کشید. نگاهم را از عکس به گلدان گل همیشه بهار کنار پنجره اتاق بردم. بعد به صورت شکستی پیرزن. گفتم: الان کجاست؟ آهی کشید و یک دستش را مشت کرد و گذاشت توی آن یکی دستش. لبهایش را به هم مالید و گفت: هیچ وقت بهش نگفتم که دست برداره. نگفتم تو رو چه به این کارا؟ می گفت ما نکنیم پس کی بکنه؟ منم جلوشو نگرفتم. لبهایش می لرزید. با گوشه روسری چشمهایش را پاک کرد. یه سالی هست گرفتنش. بی خبره بی خبرم. آب گلویم را قورت دادم و به عکس اسماعیل نگاه کردم. گفت: همین یه پسر دارم. چیزی نگفتم. دوباره گفت: هر روز درو باز می زارم. سینی خالی چای را برداشت و از اتاق بیرون رفت. به خودم آمدم. از صبح توی خیابان بودم و نمیدانم چرا حالا نشسته بودم و با این پیرزن جب میزدم. گفتم: خستگیم که در رفت میروم. پاهایم را دراز کردم و زانوهایم را توی چنگم فشار دادم. هنوز هم میلرزید. نگاه اسماعیل سمت من بود. مادرش آمد با پیراهن و کاپشنی در دست. گفت: اینا رو بپوش، مال اسماعیل، باید اندازت باشه. و رفت بیرون. ماندم چه کار کنم. دلم نیامد حرفش را زمین بگذارم. بلند شدم، لباسهایم را کندم و پیراهن و کاپشن را پوشیدم. توی آینه روی تاخچه نگاهی به خودم کردم. دستی کشیدم به موهایم، به هم ریخته بود. پیرزن در زد و آمد تو. خوب نگاهم کرد. شدی مثل اسماعیل من. باز خودم را نگاه کردم. کفشهایم را پوشیدم. باید برم. روسری را برد سمت چشمها و برگشت رو به دیوار. اگه یکی در رو باز گذاشته بود الان پسر منم. نتوانستم نگاهش کنم. کیسه لباسهایم را گذاشتم گوشه ی حیاط و با لباسهای اسماعیل زدم به کوچه.
Thank you.
قاب عکس منظر موسوی هجوم درد را توی صورتش حس می کردم. لبهایش را به هم می فشرد. می خواستم بشکند. نمی شد. سفت و سخت مقاومت می کرد. عصبی هم کرده بود. به طرفش حمله کردم و با مشت افتادم به جان صورتش. روی کبودی های متورم صورتش می کوبیدم و از ناله خفهی که از سینه اش بیرون می زد لذت می بردم. خون دلمه شده کنار لبهایش کنده شد و رد قرمزی روی دستهایم باقی ماند. به نفس نفس افتادم و سرفه های همیشگی. اسپری را در آوردم و با چند نفس عمیق برگشتم سراغ کارم. زیر چشمایش گود افتاده بود. به من زل زد و گفت تو خونه زن و بچه هست. حق ندارید بیاید تو. محکم کوبیدم توی سینه‌اش و خودم را انداختم توی اتاق. عسقری و کمالی هم پشت سرم آمدند. دختر بچه کنار مادرش ایستاده بود و جیغ می‌کشید. زن چادر را محکم به دور خود پیچیده و گوشه اتاق به رخت خواب‌ها تکیه داده بود. صورتش توی قاب چادر پیدا نبود. اتاق محقری داشتند. گوشه یک حیاط گل و گشاد، پیرمرد صاحب خانه، او که به ما خبر داد، آن سوی حیات زندگی می کرد. تمام اتاق را عسقری و کمالی گشتند. حتی صندوقچه کوچک گوشه اتاق را. وقتی قفلش را شکستیم، رگ گردن مرد آبی شد. با لگد خواباندم زیر زانوی مرد. خم شد و زمین افتاد. حاضر به همکاری نبود. اسم رفقایش را می‌خواستم. می‌دانستم که چه کارهایی می‌کند. پیرمرد گفته بود هر شب تا دیر وقت بیدارند و بروبیا دارند. پیرمرد دیده بود که یک بار یک دسته کاغذ از زیر کاپشن مرد توی حیاط پخش شده بود. یک بار که رفته بود کرایه خانه را بگیرد، پشت در صدای یک روحانی را شنیده بود که از ضبط صوت پخش می شد. دوباره به طرفش حمله کردم. با آزار جسمی کاری از پیش نمی بردم. باید روحش را می آزردم. فریاد زدم. ذکر بگو بدبخت. بازم به سید و شهده و زینب کبرا توسل می کنی؟ لبهایش می جنبید. آنقدر بیخ گوشش گفتم تا اینکه با همان حال نزار سرش را بالا آورد و خونابه ته گلویش را توی صورتم انداخت. خونم به جوش آمد. عسقری را صدا کردم تا دوباره ببردش اتاق شکنجه. توی چشمایش زل زدم و گفتم اگه پشت گوشت رو دیدی دخترت رو هم میبینی. میمیری اما با درد، با بدبختی. نمیذارم به این راحتی جون بدی. عسقری گفت زنش آمده ازش خبر بگیرد. گفتم کمی معطلش کند بعد بفرستدش داخل. وقتی آمد باز هم صورتش را در قاب چادر پنهان کرده بود. دختر بچه همراهش بود با چشمان دریایی و موهای بور. کنار در ایستاد. تعارفش کردم بنشیند. ننشست. گفت میخواهد بداند شوهرش کجاست و در چه وضعیتی است. گفتم خودتون میدونید شوهرتون خرابکاره. میدونید این کارا عاقبت نداره. به فکر خودتون باشید. به فکر این بچه. ما میتوانیم حمایتتون کنیم. اصلا من تعجب میکنم شما با این وجنات چطور زن این آدم لات و یکلا قوا شدید؟ افتاده بودم روی دور تند. می گفتم و می گفتم. زن چادرش را جابجا کرد، جلوتر آمد و نفرتش را با یک آب دهان توی صورتم تف کرد. خندیدم، دستهایم می لرزید. با تحکم گفتم: خانوم خیلی محترم، شما دیگه شوهرت رو زنده نمی بینی. خبرت می کنم بیای جنازش رو تحویل بگیری. از پشت شیشه اتاق دیدم زن گریه نکرد، خم شد و با گوشه چادرش خونهای دلمه شده صورت شوهرش رو پاک کرد و موهای خشکیده شوهرش را از پیشانی کنار زد. به مرد حسودیم شد. به جنازه‌ای که بی جان روی تخت افتاده بود حسودیم شد. دست کردم توی جیبم تا اسپری را پیدا کنم. نفسم در نمی آمد.
کوچه دوستی، شهین عالی.